حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد دعنا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. محضر مبارک سرداران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره مبارکه بقره است. در آیات دیشب شمه از مطالبی رو بازگو کردیم که خداوند متعال در وضعیت و کیفیت حالات مختلفی بنی اسرائیل مطرح فرموده بود. اعتراضاتی بود، مشکلاتی از اینها مطرح شد. در اون پایان فرموده شما از اون غیبت موقت موسی سوء استفاده کردید، به لحاظ اون سابقه و دیرینه‌ای که داشتید، اشربوا فی قلوبهم العجل، اون سوابق آلوده بودن وجود شما با اون سباق و سال پرستی، دست از این پیغمبر بزرگ الهی برداشتید و یاد پیشینه خود نمودید. هشداری بود خداوند متعال به این جماعت و گروه بازگو فرمودی تذکری از زبان پیغمبر مکرم اسلام نسبت به حالات گذشته شون. ابتدای این آیه که به سمع شریف رساندیم خطابی است به اینها می شود بسیار حساس. قل ان کانت، پیغمبر بگو به این یهودیان که مقابل شما هستند، ان کانت لکم الدار الاخره، اگر شما مدعی هستید که دار آخرت و سرای آخرت خالصتاً بدون هیچ شاهده و شریکی از آن شماست، در نزد خداوند چنین مسئله، اگر چنین ادعایی را دارید، چنین مطلبی را بازگو می کنید، فتمنوا الموت، پس تمنای مرگ کنید. حال چیست مراد از این آیه شریفه و این دعوتی که خداوند دستور اون به رسول خود می دهد؟ نیاز به تأمل و توضیحی است. از مجموعه ادعاهایی که بنی اسرائیل و یهودیان در زمان نزول قرآن نیز خداوند متعال مطرح می‌کند که این جماعت دارند، آن است که اینها آسودگی خاطری نسبت به آن عالم نشان می‌دهند. اینها هنگامی که بحث ایمان آوردن به قرآن مطرح شد در آیات قبلی بازگو کردیم، خود را مستقیم و بی‌نیاز دانستند. خوز القایات و ترک المبادی، مگر هدف از ایمان آوردن به قرآن و این شریعت و اعمال این دین چیست؟ رسیدن به سرای باقی و آخرت از ما رسیده این، ما مشکلی نداریم، این مشکل شما عرب هاست، شما نرسیدید به مقصد و مقصود، ما که رسیده این نیازی به اعتقاد به قرآن، عمل به قرآن و فرامین آن نداریم، ما به این دلیل رسیده این که بهشت خالصا از آن ماست. لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جز یهودی و مسیحی حتی کسی وارد بهشت حق ندارد بشود. ملک تلقمنس گویا اینها این اعتقاد را دارند که رابطه اونها با خداوند متعال مانند رابطه دیگر انسانها با خدا نیست. ما رابطه داریم نه از گونه رابطه مالک و مملوک، مولا و عبد، نه، ما ارتباطمون با خدا، نحن ابناء الله و احباؤه، ما رابطه حبیب و محبوب داریم. خب بین آدم دوستی، بین دو دوست که خیلی از مسائل حل است، مشکلاتی وجود ندارد. بین المحبین سر و لیسه یشفیهی، دوستان با هم عالم دیگری دارند. بین الاحباب تسکت الاداب، ما با خدا آدابی نداریم با هم، چون رابطه رابطه حبیبانه است. ما با خداوند متعال رابطه ابن اللهی داریم، ما با فرزند، ما فرزند خدا هستیم، ما این سمت رو نسبت به خدا داریم، همان گونه که پدر عزیز در این کس او، نور چشم او، روشنی دیده او، فرزندان اوست، و رابطه پدر و فرزندی اقتضا میکند از خیلی از مسائل بگذرد انسان. ما با خدا چنین رابطه داریم؟ رابطه فرزندان و والدین رو به اصطلاح ادبی میگن رابطه بدل و جزء از کل است. بعضی ها کل از کل میدانن، من کیم لیلا و لیلا کیست من، هر دو یک روحی من در دو بدن. وجدت که بعضی بل کلی فرزندم مجتبا، تو بعض از وجود من نبدی، تمام وجود من هستی. رابطه پدر و فرزند این چنین اقتضا میکند، ما با خدا رابطه ابن اللهی داریم. ما فرزندان اون ادعاییست که قرآن از زبان این جماعت پرمدعا مطرح میکند. خب اگر ما چنین ارتباطی با خدا داریم، ما چه نیازی داریم؟ شما مسلمان ها، شما عرب ها باید زحمت بکشید. شما که براتون قرآن اومده است با به جان بکنید، به هشرا به بها بیاورید و به دست آورید. ما که به دست آورده ایم در حساب پس انداز ما ذخیره کردیم، ما مشکلی نداریم. لذا عمل هم ایمان هم به این قرآن نمی آوریم و عمل می کنیم، چون به هدف به مقصود خود رسیده ایم. این مشکلی است که اینها برای گریز از بار مسئولیت سنگین تکلیف، اینها برای گریز از ایمان آوردن به رسول خدا و کلام الهی و قرآن یک چنین ادعای و جزء مجموعه ادعاهای خود مطرح می کنند. خب در قبال این ادعا پیشنهادی به اینها می شود. یا رسول الله به اینها بگو اگر شما مدعی هستید که چنین جایگاهی دارید، بهشت از آن شماست. اگر شما این چنین ادعای نزدیک بودن رو بهشت را می کنید، اون سرای باقی جاودان، اون جاذبه های اون رو مدعی هستید که بدون هیچ مشکلی در اختیار شما خداوند متعال قرار داده است و دیگران دچار مشکل می شوند در رسیدن به بهشت، حال ما یه آزمایشی داریم. این نکته به شما می گوییم، ما آثاری از این خصوصیت در شما نمی بینیم. قول بگو پیغمبر، این کانت لکم الدار الاخره، اگر شما اون دار آخرت، اون سرای دور رو در قبال این سرای دنیای نزدیک، اگر اون سرای دور را شما اندالله خالصتن، اگر اون سرای در نزد خدا را خالصه بدون هیچ شائبه و شریکی از آن خود میدانید و چرا تمایل به اونجا ندارید؟ گاه انسان علقه ملکیتی به جای دارد، گاه آدمی مالک ملکیست، اما خود به لحاظ وضعیتی که اون ملک داره حتی رغبت سرزدن به اون رو هم ندارد. این گونه ملک ها خیلی از انسان ها دارند. حال به لحاظ سوء متاسفانه شرکت، به لحاظ فرهنگ منحطی که در منطقه وجود دارد، یه وضعیتی است کسی ملکی در یه جارد اما سال به سال نمیرد سر بزند. به لحاظ این که اونقدر خسته است، اونقدر بیزار است از اذیت ها و آزارهایی که در اون منطقه دیده است، گازر از اون ملک باشد و سال به سال به اون سر نزند. به لحاظ این وضعیتی که دارد، شما میگویید ادار الاخره، اون سرای آخرت خالصتن، اون هیچ مشکلی نداره، شریک ندارید، معارض ندارید، مزاحم ندارید، متعدی ندارید. خب بنابراین اگر این چنین است، یک چنین جایگاه عالی و زیبایی دارید، این بهشت عالی را خدا برای شما در نظر گرفته است، پس چرا علاقی به اون نشان نمیدهید؟ پس چرا ما چیزی در شما نمیبینیم؟ اگر شما چنین جایگاهی را دارید، راه آن است که فتمن و الموت. اگر میگویید این از آن شماست نه از آن دیگران، پس تمنای مرگ کن. حالا این تمنای مرگ کردن چه ارتباطی دارد با این مسئله؟ دو توجیه در این قضیه وجود دارد. یک اون که یه معنایی که از آیه شریف استفاده می شود تمنای مرگ، کنایه از این که اون کسی که چنین اعتقاد و ایمانی به سرای جاودان و باقی دارد و خود رو واقعا در نعیم الهی متمعن می بیند، این انسان دیگه واقعا دلی که حور بهشتی، دلی که حور بهشتی ردود و یغما کرد، چه التفات کند، چه التفات کند بر بتان یغمایی. اون دلی که واقعا الان واصل است، اون دلی که الان حاضر است در نعیم الهی، اون که نمیتواند دل ببندد در این حطام دنیوی، اونی که نمیتواند در این چارچوبه حبس خودش رو اسیر کند، این هر لحظه میگه خرمم روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم، دلم از وحشت زندان و سکندر بگیرد، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. انسانی که اون اعتماد را دارد و اون موقعیت عالی را دارد، این حالت را دارد. ای شمایی که وزیز دارید یهودی ها، فتمن و الموت، اگر شما ادعا می کنید که اون جایگاه عالی را دارید، این چه وابستگی است که شما به دنیا دارید؟ ادامه آیه رو که عرض کنم این معنا تصدیق می شد. شما اگر می گویید اون جایگاه را دارید، پس بسم الله راه اینه که با مرگ برسید به اون جایگاه حقیقی. چرا دل بسته اید این مطام دنیا دید؟ بخواهید از خدا بگویید آه آه خدا را تمنا می کنم از تو این پل رو من رو رد کن، من رو برسان از طریق مرگ به اون جایگاهی که از آن من است. شما اگر چنین اطمینانی را دارید، خب چرا پس چنین نیست؟ آن یکی گفت آن کشتر را که از کجا می آیه؟ اقبال پی گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زامی تو. گرز چشمه هایی پس چونی تو خوشک؟ گر که ناف آهوی کو بوی مشک، گر که می آیی ز گلزار جان دسته گل کو برای ارمغان. شما اگر ادعا دارید که این چنین وابسته به بهشتید و خدا چنین بعد به شما داده است، کو عشق و علاقتون به اون آدم، کو جوزه دارید که نشون میدید برای چی کار میکنید برای اون دنیا، چه عمل کردی دارید برای اون سراغ اون خانه. شما اون که از شما یهودی ها دیده میشود که صرفا دنیا گرایی نیست، شما که دنیا این ندارید، شما به ذلت این دارید، پس چرا نمیرید سراغ اون عالم؟ پس چرا هوای اون وطن نمی کنید؟ پس چرا سوی اون بعدی خدا نمی خواهید برید؟ اگر راست میدید و تمنا الموت، آرزوی مرگ کنید، بخواهید خدا با مرگ عمرتون به سر آورد. در اون زیبا خطبه ای که وجود مقدس سید الموحدین از قرآن خطبه های نهج البلاغه، همون خطبه با عظمت حمام که وجود مقدس امیر اوصاف مبتلین رو مطرح کرد، واقعا قند مکرر است. این خطبه را هر مقدار که انسان نمیخواند همانند قرآن، هیچ ملال نمیاد، هیچ خستگی برای انسان نمیاد، باز نوعه، باز یه مطلب جدیدی میتواند از استفاده کرد. همونجا که می آید اون مرد علی پسر ابی طالب، من میدانم همه چیز در تقواست، اینو یقین دارم، میدانم دنیا در تقواست، عقبا در تقواست. اگر انسان بخواهد در دنیا به جایی برسد باید متقی باشد. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی بخواهد روزی پاک و وافر داشته باشد راه تقواست. اگر کسی اون عالم را بخواهد عند المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون عالم هم از آن متقیست، این دنیا هم از آن متقیست. خب من اینو فهمیدم، اما نمیدونم نشانه های متقین چیه، چگونه این نشانه ها رو ببینم به اینها اقتباس کنم. آقا به من تعلیم کن. سفلی المتقین حضرت نگاهی کردن فهمیدم حمام اتق الله، تقوای خدا داشته باش. خداوند فرمود است با اهل تقوا باشید، با اهل احسان باشید، خداوند با محسنین و صادقین است. آیه رو خواندن ولم یغن حمام به حاضر جواب. حمام گفت آقا ما که ایرو قربان شما نخواستیم، این آیه رو خودمون بلد بودیم بخونیم، ما از شما خواستیم سفلی المتقین، تو استاد کرسی تقوا هستی، تو متخصص، تو پیشوای متقین، امام المتقین. اگر زمان شما نشنویم اهل تقوا را از که بشنویم. آقا تمنا میکنم شما را برای رضای خدا بگو متقی چیست. وقتی که این الها و این تضرع و این اشتیاق و این شوق حمام را امیر المومنین دید، اونگاه فرمود حمام حال میگویم پس متقی چیست. برخاست تکیه به ستون مسجد، حمد الله و اثنا علیه، حمد خدا و ثنا الهی، اونگاه لب باز کرد. اما المتقون هم فیها اهل الفضائل. حمام، حمام های طول تاریخ، شیعان من انسان ها، متقین کسانی هستند که در دنیا فضیلت گرد اینها میچرخد. اما المتقون هم فیها اهل الفضائل. بعد ادامه داد منطق هم الثواب، اینها جز ثواب نمیگویند. ملبس هم الاقتصاد، پوشش اینها مشخص است چیست. مشی هم التواضع، اینها مرامی دارند در زندگی متواضعانه، تبختر ندارند، نخبت ندارند، میان رو هستند، معتدل زندگی میکنند. ادامه داد وجود مقدس امیر یک یک میاد تا اونجا که رسید شب اینها چیست. روز اینها میدانی که هستند، اینها رهبانان باللیل، اینها شب راهبان شبند، اینها شب عاشق دلسوخته ای هستند که ناله در فراق معشوق دارند، داد از وحفی چه است و کجاست میزنند. اما وقتی که روز میشود استن به نهار، شیران میدان عملند، رهبانون به لیل، استن به نهار. یه تعبیری از امام رحمت الله علیه داشتند، اون کمیل به خانهان که شمشیر زنان میدان فردا هستند، رهبانون به لیل، استن به نهار. اینها کسانی هستند که هم لیل شب که میشود صافون اقدام هم تالین الاجزاب القرآن، شبها رو جفت میکنن، اجزاء کلام الهی را یرتلون ها ترتیلا، اینا زمزمه میکنن، میرسن به آیاتی که در اون نوای رحمت الهی است، بشارت رحمت را، نوای بهشت را میشنون، نسیم بهشت گونه اینها را میلرزاند. هنگامی که میرسن به آیات عذاب الهی بدن خودشون رو در عذاب میبینن، اینها خودشون رو محزون میکنن با آیات الهی. اما روز که میشه باز اینها شیران میدانند. آقا ادامه دادن تا اینجا رسید، این مرادم بود از این خطبه. آیان مراجعه کنید نهج البلاغه، این خطبه رو واقعا باید هر شیعه بیاد در ماه یه مرتبه بخونه، که ببیند امام المتقین چه میگوید، چه میگوید. فدای تو یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، تا به این فراز و لولا لآجال الذی کتب الله علیهم، اگر اجل و مدت عمر معین الهی نداشتن این متقین، لم یستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین ابدا، آنی روح اینها در این تخت بنده تن نمیماند و در این زندان باقی نمیمانده. ای خوشم روز که پرواز کنم تا بر دوست، با امید سر کویش پر و بالی بزنم. لن تستقر، مستقر نمیشد روحشون در این بدن. اون انسانی که جاذبه ملکوت را گرفته است، اون انسانی که به عشق خدا جان او آشناست، اون انسان که از مرگ خوفی ندارد، حراسی ندارد. اشاره کردم صبح برای بعض از عزیزان وقت اون تعریف رو وجود مقدس صاحب مصیبت از یاران خودش دارد، که این یاران من خواهر می دانی که هستن. وقتی فرمود زینب کبرا برادر نکند این ها فردا تو را تنها بگذارند، امشب شام عاشورا است، نکند فردا تو را تنها بگذارند. خواهر می دانی این ها کسن، والله به خدا سوگن بلوتهم، من اینها را آزمودم، فما وجدتو فیهم الا اشعف الاقعص، این ها نیستن مگر شیران میدان. یستعنسون بالمنیت حولی استیناس تفل الا محال به امه، اینها انسی به مرگ دارن پیرامون من، همان گونه که تفل به پستان مادر انس. اینا یارا، این حبیب است، خواهر، این باید است، این زهیر است، اینا یاران من، که اینها شیدای مرگند. اینها یهودی ها، شما ادعا میکنید که بهش که میگونه شماست، پس کو نشانه شما؟ گرز چشمهایی پس چوی تو خون، چوی تو خونش، گر که ناف آهویی کو بوی نماشت، کو نشانه ای که شما دارید از عشق و جازو؟ شما کن چنان چسبیده به دنیا هستید، فرو رفته در دنیا هستید، که هیچ نشانه ای از عقبا در وجود شما نیست. حالا در ادامه آیات و مباحث حرص خداوند متعال مطرح میکند. این یه معنا. پس شما چنین ادعایی دارید و تمنه الموت، اگر راست میگید نشان بدید، ندارید. معنای دومی که برای آیه شریف وجود دارد، خب شما میگویید که بهشت از آن شماست، میگویید جز یهودی و احیانا کمی از مسیحی ها کسی دیگر وارد بهشت نمیشد. ما مسلمان ها میگیم ما شما رو خدا وارد بهشت نمی کنن، راهتون بهشت نمی کنن. علماء شما با علماء ما در نبردن، در نزاع هن، اونها چیزی میگوین ما چیزی میگوییم، چرا نمی آییم؟ بیاید یه پیشنهادی داریم، اگر به این پیشنهاد عمل کنیم دیگه وقتی جای منطق نبود، جایی نتیجه گیری و استدلال و احتجاج نبود، بیاید کار را یک طرفه کنیم، بیاید فتمن و الموت. یعنی چه؟ یعنی ما از خدا تمنای مرگ برای شما کنیم و شما از خداوند متعال برای ما تمنای مرگ کنیم. سنتی که در شرع مقدس نام اون سنت مباهله. حجه آیان عزیزان با اون روز آشنا هستید، همین الان هم در کتب خبر ما وجود دارد. کافی مصطفی صغت الاسلام کلینی در کتاب دا این بحث رو دارد، بحث مباهله رو دارد. گاه اومد در زندگی انبیاء الهی، هنگامی که با یه دشمن و عدو به جای نمیرسید کار، لجاج اناد دیگه راهی برای سخن گفتن نمیذاشت، میگفتن بسم الله بیا به میدان، اگر تو آبرو به وجاهت در نزد خدا دارید بخواه خدا ما را نابود کند، عذاب بر سر ما ببارند. اگر ما آبرو داریم در نزد خدا، ما می نشیدیم، ما دعا می کنیم تا آمین بگو، یا تا دعا کن ما آمین نگوییم، یا تو مرگ ما از خدا بخواه یا مرگ ما مرگ تو از خدا می خواهیم، ببینیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. آمدن این جمع و جماعت کثیر از نجران بلند شدن، اومدن بزرگان آمدن، تمام جاسلیک ها، کاتولیک ها، رهبران تو فرستادن اومدن مدینه النبی، محضر مبارک پیغمبر مکرم اسلام چندین روز با پیغمبر مباحثه کردن، تو این آیه گیر کردن، در شخصیت عیسی گیر کردن. آقا قرآن میگه عیسی اینه، این نظرشه، وضعیت تولد موسی این، عیسی اینه، سن مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب، عیسی پدر ندارد، مشکل تر از اون داریم ما، بالاتر از اون داریم، آدم رو داریم، عیسی هم مثل آدم است، اون پدر نمادر، این پدر ندارد، مادر دارد. شما چه اصراری دارید که عیسی را ابن الله بدانید؟ این چه اشتباهی است که شما میکنید؟ چه مجانستی است بین خدا و خلق او که عیسی را ابن الله میدانید؟ این نزاع بین اینها و پیغمبر گرفت تا اونجا که دیگه بحث لجاج و عناد پیش اومد، پیغمبر گفت نمیشه، به این کیفیت نمیشه. خطاب رسید یا رسول الله، همینطوره که میگی نمیشه، به اینها بگو و من حاجک فمن حاجک فیه بعد ما جا اکم من العلم، هر کسی در مورد عیسی با تو نزاع میکند بعد از اینکه حجت روشن شد و تو حرفای حسابیت رو گفتی، فقل بگو به اینها تعالو بیرد ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. شما بیایید منم میام. تنها نیایید که نگید بحث شخصی است. شما پسرانتون بیارید ما پسرانمون میاریم، شما زنانتون بیارید ما زنانمون میاریم، شما عزیزان جانتون رو، اون دلبندهاتون رو، جگرهاتون رو، پاره های جگرتون رو، اون کسی که از جان برای شما نفیستر است اون رو بیارید، ما هم میاریم. اونگاه میشینیم ثم نبتهل، ابتهال میکنیم، زاری میکنیم به درگاه خدا و نجعل، از خدا میخواییم خدا قرار بده لعنتش رو بر کاذب. شما دروغ میگوید یا ما به حق یا شما به حق دیگه، این آخرین راه هست. به اینجا دیگه کار فیصله پیدا میکنه. بسم الله. و این پیشنهاد اونجا قرآن از آیه شریفه سوره آل عمران آیه 60 خوردی، این دستور خدا داده است به نبی رحمت، بگو پیغمبر راه اینو بیان. آمدن گفتن بسیار خوب میپذیریم، اینا هم با گردن کلفتی قبول کردن. شبیه گذشت پیغمبر در خانه و هم در بساط خودشون، صبح اول طلوع آفتاب در شهر مدینه. خب حالا اینها میخوان به عملشون به وعده‌شون عمل کنند و پیغمبر میخواد عمل کند و شنیدید جریان رو از باب الکلام جرال کلام عرض میکنم، خارج از موضوع نباشه. آفتاب طلوع کرده است، چی میشه چی میشه، کی میاد خدا پیغمبر با کی میاد؟ خود مردم هم موندن متحیر. اینجا پیغمبر که پسر ندارد میگه نحن ابناءکم و ابناء کو ابناءنا، پیغمبر میفرمه من فرزند دارم، کی رو میخواد، چه کسی رو میخواد بیاره پیغمبر؟ انفسنا انفس پیغمبر یعنی چه معنا دارد؟ چه کسی رو پیغمبر به عنوان انفس میخواد بیاره؟ آن درب خانه رحمت للعالمین باز شد. شفق، شفق اولین بخش خود رو بر فضای مدینه افکنده است. درب خانه باز شد، خلق بدیدند، جامعه و جماعت نگاه میکنند کی از خانه پیغمبر بیرون میاد. دیدن رحمت للعالمین پا از خونه بیرون گذاشت، اما در بغل در بازوی راست گرفته است وجود مقدس سبت اکبر زهرای اطهر حسن ابن علی علیه السلام را، در بر چپ دارد وجود مقدس حسین ابن علی را، حسن ابن علی، حسین ابن علی. دیدم داها یک قدری جلوتر از پیغمبر یک بانوی در هوا حرکت است. اونها که می شناختن تا نگاه کردن دانستن کسی نیست جز صدیقه طاهره سلام الله علیها، و در پشت سر حضرت یک جوان مرد، یک ین دوران، یک بزرگ انسان در عالم بشریت، یک مرد میدان توحید و معرفت و عرفان. دیدن آقا یک کسی در پس پیغمبر حرکت می کند، تا نگاه کردن دیدن چهره تابناک وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین است. قل تعالو بگو بیایید، ما میایید، می خوانیم این پسران ما، این زنان ما، این انفسنا، نفس ما و جان ما، حال بیایید با هم بنشینیم. آقا این صحنه رو کیلا دیدم؟ پیغمبر آمد نشست محل مقرری که تعیین شده بود، اشاره کردن نشست همراه پیغمبر، بر یه زانو این بزرگ، بر یه زانو بزرگ دیگر، دو طرف پیغمبر این دو عزیز نشستن. علیست، خانواده علیست و رسول خداست، اینها نشستن در این صحنه. امر الهی پیغمبر فرمودن ما آماده این دست ها را برداریم. آقا تا پیغمبر دست بلند کردن، تا یه اللهم از زمان پیغمبر جاری شد، یک مرتبه بزرگ نصارا دوید جلو پیش بقیه مسیحی ها. میخواید نسل مسیحیت از روی زمین برداشته بشه؟ نه، نه به عیسی قسم، ما چنین چیزی نمیخوایم. پس الان بیایید برید تواضع نشان بدید، کلک بکنید. این چهره هایی که من میبینم، اگر اینها به سوی خدا سر بلند کنند و اشکی از رخسار اینها ریخته شود، یه مسیحی روی زمین نمیماند. آقا تا این جمله رو گفت، دست های پیغمبر بلند شده، دوان دوان اومدن جلو، گفتن آقا ما جزیه میدیم، ما تسلیم میشیم. این سنت مباهله است. پیغمبر در یه صحنه اون رو عمل کرده است. خطاب رسید یهودی ها، اگر شما هم راست میگید بیایید این گویا این میدان، شما مباهله کنید. فتنن نور موت دستور مباهله باشد به تفسیر دوم. خداوند پیشنهاد با اما این کنتم صادقین، اگر مرد میدان به صادقی بیاید این کار رو بکنید، اما نمی کنید. شما هم ادعا هستید و لن یتمنو، شما هم تمنای مرگ نیستید، نه به معنای اول نه به معنای دوم. اون معنای اول که شما چه علامه نشان میدید به اون عالم؟ شما اگر ادعا میکردید که این بهشت از آن شماست و اون جازبه را و اون وابستگی را دارید به رضوان الهی، پس کون ابدا ما چیزی نمیبینیم در شما که دلیل این باشه به شما عشق و علاقه به خب نمیشه آقا، ادعا که نمیشه. من بگم من خیلی علاقه مندم به ثواب الهی، بگم من خیلی به رضوان الهی دوست، آه باشد اون روزی که در جوار محمد آل محمد در بهش باشیم چه باشیم. ما چقدر وابسته به اون عالمیم، خدایا چقدر اون عالم خوب است، خدایا چقدر زندگی باقی جاودان خوب است. هی این حرفا رو بزنم ما هی برم میترم، نمیشه که. هی بچسبم با تمام وجودم اخلد الی الارض، فرو برم به تمام وجود، چنگال ها رو فرو کنم در خاک، بچسبم بزنیم، هی دم از سعادت و دم از خوبی و دم از شادمانی اون عالم بزنم. اون که میشه تعارضی که تضاد و تناقض داره، این که نمیشه مشرق و مغرب که نمیشه، به هر صوری از اون فاصله گرفتی دیگه، طبیعی است. شما چنین نیستید، چرا این کار رو نمی کنید؟ شما به ما قدمت ایدیه، شما یهودی ها به لحاظ عمل کردی که دارید و سوء عملی که دارید حال این ندارید که از خدا بخواید که ببرد اون طرف، چون ادعا می کنید، دروغ می گید که بهشت از آن شماست، مالکیتی ندارید شما در بهشت، بلکه این عمل کرده سوءتون شما رو گرفتار میکند. به ما قدمت ایدیهم، به سبب اون چه پیش فرستاده است دستهای شما، یعنی به سبب گناهانی که کردید. خب این یه ظرافت تفسیری است اینجا بگم، من داره بارک عزیزان داره همه جا در قرآن روشن باشد. کلمه قدمت ایدیهم رو انتصاب گناه رو به دست خدا در قرآن زیاد به کار میبرد. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، فساد دنیا رو گرفته است به سبب چیزهایی که مردم با دستشون انجام دادن. و مگر گناه فقط با دسته؟ همیشه بحث گناه که مطرح، همیشه به دست نسبت داده میشه. و ما گناهانی داریم که با پاس، گناهانی داریم که با چشم است، گناهانی داریم که با گوش است، گناهانی داریم که با بقیه اندام ماست. چطور خداوند بیشتر بحث دست رو مطرح میکنه؟ خب این رو توجه دارید که برها تمام اندام و جوارح ما باز به دستان ما مینگرند. هیچ کدام از اعضای ما حفاظت نوعاً از خودشون ندارن الا به کمک دست. خود دست رمز قدرت، اساساً ید یکی از معانی اون قدرت است. این آیه شریفه را آیان خوب میخوانید، بر سر در منازل مینویسید، در معاذات رو مینویسید، تابلو کردید، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دست هست. کود است خدا پدر شما رو بیامرزد، مگر خدا دستی دارد؟ ید الله فوق ایدیهم نمیشه، چه معنا داره؟ تو معنی کنایی است، یعنی قدرت خدا برترین قدرت هاست، و الا خدا که یاد نداره، خدا که تجسم نداره، دیگه مخالف است با قول هو الله احد، با لیس کمثله شیء و عدم جسمیت خداوند متعال. پس این یاد یعنی قدرت، یاد گاه به معنای قدرت، یاد گاه به معنای نعمته. میگه فلان کس بر ما یدی داره، لهو علی عیادی، او بر ما چه دست ها داره، چه نعمت ها به ما داده است. لی اندهو یدون، لی علیه یدون، من برو یدی دارم، یه نعمتی دارم. گاهی ید به معنای نعمت. این همین چندی قبل در سوره تبت عرض کردم خدمت عزیزان، تبت یدا ابی لهب المطب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب، و امرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد. نشد تبت یدا ابی لهب المطب، دست با دست، کوتاه با دست های ابی لهب از او، خسارت دیده با دست های ابو لهب. حالا کدام دست ها اشاره کردیم؟ به دنبال اون خودش خداوند میگه ما اغنا عنه ماله و ما کسب. اون دو دست، این دو دست ظاهر نیست، بلکه ید یه معنای اون مال، یه معنای اون فرزند. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مالش و فرزندش. این بیچاره ابی لهب اونقدر بدبخت و سیه روز است. پیغمبر اولین بار که شروع کرد مردم رو جمع کرد آیه رو خواند، تا که پیغمبر لا اله الا الله، لا اله الا الله، تا اولین بار پیغمبر اینها رو دعوت کرد قول لا اله الا الله طفله، یه مرتبه همین بیشرف گفت تب بلک بله هازا جمعتنا، بشکند دستات، قد بشد دستات، برای همین ما رو اینجا جمع کردی؟ به پیغمبر فرمود. چیزی نگذشت آمد تبت یدا ابی لهب، یا رسول الله، اون که به چشم بد به تو نگاه کند ما میدانیم دمار از روزگار رو در میآوریم، اون که کلام بد در شأن تو بگوید ما میدانیم دمار از روزگار، برای همیشه سیه روزش میکنیم. تبت یدا ابی لهب المطب، این مردک افتاد عدسه گرفت. عدسه یه بیماری بود، یه نوعی از طاعون. کار به اونجا رسید در خونش افتاده است، ما اغنا عنه ماله، نه اون کار اون سراش به دردش خورد، نه مال، نه فرزندانش و مقصدش. بچه ها گفتن که نمیشه که به این باز نزدیک شده، واگیر داره، مبتلا میشیم، باشه تا ببینیم چی به روزش میاد. مرد. اصلا اون یه قصاب بیشتر در مکه نیست، اگه اون بفرستیم اونو قسل بدیم کفنکار، خب بعد بقیه مردم مبتلا میشن، این مبتلا میشه، بس نه قسل کفنشان بدیم. آه بگیم دستان بیاد ببرن جنازه رو جای گفن کنن، اینا هم مبتلا میشن، باز ما مبتلا میشیم. شد ما اغنا عنهم مالهم، این آزاده ها اون هم مالش، ما اغنا عنهم مالهم. یاد یه معنای اون مال، یه معنای اون فرزند، یه معنای اون قدرت، یه معنای اون توانمندی، تمام اینها معنای یاد است. به لحاظ اینکه دست این بروز این قدرت در وجود انسان دارد، لذا نوعاً وقتی بحث گناه هم مطرح میشه، به ما قدم تیلیهم به سبب آنچه دست های اینا کرده، چون دست رمز قدرت، رمز توان، رمز تسلط است، به دست نسبت داده میشن. فرمود به ما قدم تیلیهم والله علیم بالظالمین، خداوند آگاه هست، علیم بالظالمین. اینها ظالمند، این یهودی ها، خدا آگاه هست حال روز اینها. ولتجدنهم احرص الناس علی حیات، اینجا بحث است. اینها ادعا میکنن که ما چنین و چنان میکنیم، ما وابستگی به بهشت داریم، ما وابستگی به خدا داریم، ابن اللهی داریم، چه داریم؟ اما از این طرف میبینی ولتجدنهم، اینو خوب دقت کنید عزیزان، ولتجدنهم هر آینه قطعا پیغمبر، اگر دقت کنیم میبینی اینها، این یهودی ها، احرص الناس علی حیات، اینها بیشترین حرص رو از دیگران در زندگی دنیا و مال دنیا دارن. اینها نه تنها حریصن، بلکه احرصن. کسی که ادعای عشق و علاقه و اعتقاد به عالم قیامت و آخرت و مواهب رحمانی دارد، نمیتوند احرص باشد. احرص که من نمیتواند حریص باشد نسبت به دنیا. در احادیث و روایات خودمون وقتی دستور دادن به ما اینطور گفتن، گفتن شیعیان ما کسب دنیا بکنید، لابدید زندگی دنیا با همین مسائل می‌گذره، ما در دنیا باید زندگانی کنیم، نمیشه جور دیگر، نیاز به کسب دارید، نیاز به تلاش دارید، کسبتون رو این طور طبق این فرمول تنظیم کنید. ولی یکن باشد طلبکم، طلب شما فوق کسب المزیع، فوق کسب المزیع دون طلب الحریص. عجب خطی رو تشریح می‌کند وجود مقدس امیرالمومنین. وَلْيَكُنْ طَلَبُكَ باشد طلب تو دون فوق کسب المزیع دون طلب الحریص. یعنی چه؟ یعنی شما نه مثل مزیع باشید نه مثل حریص. مزیع کیه؟ اونو که تزیین میکنه، آه این مال دست من است، اون آمد به دست مال را. خب این باغ زمستانی دارد، تابستانی دارد، محصول این باغ باید به ثمر برسد، اما لازمش اینه که اون مسائل زمستانی انجام باشه. اگر سنپاشی زمستانیست باشه، تنبلی نباشه، آب زمستان، آب یخ میخواد، آب یخ باید بینباغداد، اگر اول بهار سویدی دارد باید باشه. اگر صاحب باغ بودی و باغ رو ولش کردی به امان خدا، میشه تضییع البستان، میشه تضییع. این درست نیست، اینو دین اجازه نمیده، اینو شهر تجویز نمی کند. حالا هرچی داریم در دستمون، طلبتون جوری نباشد که مردم به شما بگن مزیع مالشو تزیع کرد، نه اینو نمیپسندید، و کار کنید، تلاش کنید از تزیع مالتون رو دریابید، اما دون طلب الحریص. اما طلبتون و کارتون به حد حرص نرسد، شدت طلب نداشته باشید، نگم فلانی آقا ما هر وقت دیدیم دنبال دنیاست، روز میدهد شب میدهد، ما ندیدیم این آقای دیگه بنشینه، این همش عجب دنیا، دنیا طلب بیدیم به جایی نرسیدیم، تا باز مثلا چه بشد به حال آخرت دیگه نطلب بیدیم اون رو. آه متهم بشد انسان به این که مدام در حال طلب است، شدت و طلب میشه حرص، شدت و طلب میشه حرص. فرمود وجود مقدس امیرالمومنین، تلاش و طلب اقتصادیتون رو در این حد قرار بدید، نه تضییع کنید مال و سرمایه الهی را، نه این که احیانا به اونجا برسد که وجودتون طلب باشه. پیغمبر وقتی که نگاه کنی، این یهودی ها در نهایت حرص بر دنیا هستند. لتجدنهم احرص الناس، اینها حریص‌ترین مردمان. خب اینم توجه دارید، اساسا حرص فزون‌خواهی است. خود حرص رو اگر به فارسی ترجمه کنیم میشه فزون‌خواهی، حریص فزون‌خواه، اون کسی که فزون میخواهد. و هیچ گناه برای حرص حد تعیین نمیشه، یعنی حد به حرص لایتناهی است. خدای ناکرده اگر این رذیله در وجود انسان بیان و کسی حرص بیابد هیچگاه سیری ندارد. واقعا همون دو بیت است که چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گوش. اگر انسان مبتلای به حرص بشه تا مرگ، تا لحظه آخر بودن کسانی که همون لحظه آخری که داخل وقت خب تو بیمارستان افتاد است دیگه آقا گفتم بکنه دیگه سارا مرا فایده ندارن، همونجا سستوا میزن پسر بیخ گوشش میگه اون ساختمون رو گوشش اینطور بکنید، اون این بابا تو رفتی دیگه تمام شد کلک کنده شد. اما هنوز این وابستگی ها هست، این فوزن پایی ها هست. به این قیمت میگی تا بذارید اول سال بفروشید الان آخر سال پول ندارن مردم، هنوز توی فکر هاست. احساسی نمیشه دیگه، حس سیری ندارد. این یهودی ها چونه و جالب اینه که جهت روانی هم این حالت یهود است ها. حالا قرآن دارد اون زمان به پیغمبر چه این چیزی رو میگه فرقی نمی کند. یعنی از دیرباز خب آیان عزیزان و معمرینه که در مجلس هستند از محله جهودهای مشهد زمانی که قبل از انقلاب گذشته این یهودی ها در این شهر بودن خاطرشون هست که اینا چی کار میکردن. اینها اول وقتشون اول بازار آخر بازار با هم جهودها بود، اینا تأثیری ندارن. اینا اونچنان هرس اونچنان دلیدن اونچنان این سوسو زدن الان هم همینه در دنیا هم الان میبینید همینه. این که برای خیلی چیزها رو اینا قبضه میکنن این سیاریستا دنبال همینه، مثلا همتشون اینه. اون کسی که دنیا رو واقعا تمام المقصود میدونه باید همینطور باشه. یعنی اگر من شما الان معتقد بودیم آقا بعد از این زندگی ما دیگه چیزی نیست، یعنی هرچی هست همینه، با مرگ ذره ذره همون تو که بدنمون پودر میشه عمر میشه از بین میره تجزیه میشه دیگه چیزی نیست، خیلی نادانی مگر در این دنیا حرص نداشته باشه. انسانی که یعنی اگر واقعا دانستیم بعد از این دنیا خبری نیست باید احرص باشیم نه حریص. غنیمت هست، دم غنیمت هست، باید از دقایق این زندگی و لذتها رو استفاده کرد، باید همه چیز رو هر جور میتونیم بخوریم بزنیم بگیریم ببندیم. واقعا عدم اعتقاد به اون عالمه که انسان رو احرص میکنه. وقتی انسان نه واقعا معتقد است از دنیا ممر بکن شوخی نداریم با شما، بل آخرتو مقر بکن خذو من ممر بکن لمقر بکن. شیعان من دنیا عبور شماست، عبور است. دنیا یه سکوی پرتاب است، دنیا یه کوشه ایست از این دالان میگذارید اما میرسید این خانه های قدیمی اونو دشتی میشدی از دشتی میگذاری داخل حیات. از دنیا ممر بکن، این دنیا هشتی شماست، میرسید اون هشتی به داخل سنگ سرا، اون سرا سرایست که در اون میمانید. اینجا منزله، اینجا محل نزول اما کاروان حرکت میکند، اینجا کوس رحیل رو زدن، اینجا حکایت حرکت کردن است. اگر گوشتون بشنود فقط نوعیه فیکن به رحیل، اینجا بانگ رو زدن و حکایت آن است که ما در منزل جانان چه جای عشق، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد چه بربندید محمل ها، چه بربندید محمل ها. اگر انسان این اعتقاد رو داشته باشه که احرس نمیشه، اگر انسان بداند هدف اون طرفه و این وسیله است برای رسیدن به اونانه که ممکن نیست که اینو رسیده گیرد، عامل این که حرص میاد سراغ انسان اینه که انسان به اون عالم اعتقادی نداره یا خودش نمیفهمه که اعتقاد ندارد، لذا به تمام وجود همینجا تمام سعیش رو همینجا میگذاره. ذالک مبلغ و ملم گرد الا الحیات الدنیا بشد و اعرض ام من تولا و انزکشنا بلم گرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغ هم من العلم. این میشه نهایت فهمش. همین فرمود این یهودی ها چیزی جزی نیستن، اینها حتی احرس علا حیاتن و من اللذین عشق، اینا از مشرکان دنیا پرسترن، مشرکان هستون روشن هست. آقا بت‌پرستا و مشرکین مکه اینا اعتقاد به معاد نداشتند عزیزان، اینا اعتقاد به خدا داشتند، اینا الله رو خالق می‌دونستند. آقا گفتم خدا آفریده و دیگه دنباله نداره کسیه، وجود مبارک رسول خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اینا میگه مردم اینطور نیست، فقط حسبتم انما خلقناکم عبثا، شما میپندارید خدا عبس شما را فریده هست. این نظم و این انضباط و این هزاران بخش های پیچیده در خلقت، این آمده شده میلیاردی انسانی، آیا این برای اگه بازیست؟ ما که لاعب نیستیم. خداوند میگه که ما که لاعب و بازیگر نیستیم، به دنبال این اهدافیست. تو مو میبینی و من پیچش میمونی. پس از این افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شما میپندارید و انکم الینا لا ترجعون، فکر میکنید همین نه اون درست مهمه هست، رجوع هست، بازگشت هست، اون جاودانگی و بقام هست که فلسفه خلقت رو تشکیل میدهد، نه این چند سباه عمر دنیوی. اینها رو بر میگرداند به حق و حقیقت. اما شما یهودی ها که اعتقاد به معاد دارید بدبخت ها، شما چرا از اون مشرکان عریض دارید به دنیا؟ اونی که اعتقاد ندارد باید اینطور باشد، شما چرا چنینید؟ و من الذین یود احدهم لو یعمر الف سنه، شما اونچنان دنیا پرست شدید، شما یهودی ها که یود آرزوتون اینه که احدهم هر کدام از شما لو یعمر الف سنه، که اگر بشه هزار سال عمر کنید، اونچنان به دنیا وابسته شدید، شمایی که ادعا میکردید بهشت خانه شماست و در انتظار شماست، شما اونچنان زود به حرف خودتون عمل میکنید و وابسته به دنیا شدید که از خدا میخواد که هزار سال عمر کنید، آرزو دارید هزار سال عمر کنید. کلمه الف سنه هزار سال، اینو گاه هست بدون کلمه الف یه عددی نیست که به عنوان مفهومش، این شما بخواید واقعا نخواستید که 1001 سال عمر کنید یا 999 سال، از خدا خواستید هزار سال، نه، هزار عددی است که کثرت رو میرسانه. به اصطلاح دقیق‌تر اگر بگوییم در کلام عرب یه اشراتی داریم 10 20 30 40 50 60 70 80 90، یه معاتی داریم 100 200 300 400 500، میاد تا هزار. از هزار دیگه کلام عرب عدد بسیط نداره، یعنی هر چی بشه عدد ترکیبی میشه، دو تا عدد رو کنار هم بگذارن درست میشه، و الا دیگه از هزار علم اگر بخواد بیشتر بگه میگه الوف، دیگه لغت جدید ندارد، الوف هزارا. گویا اینو دیگه بیشترین چیز و عرب تا چقدر میشورده است؟ بیشتر از هزار دیگه عدد شماریش قد نمیداده دیگه، یه چیز زیاد دیگه هزاره دیگه، هزار بیشتر نمیشه. لیلت القدر خیر من الف شهر، لیلت القدر بهتر است از هزار شب. یعنی چی؟ یعنی استمام شد های عالم، خیال نکنید لیلت القدر برابر با هزار شبه، هزار رای خیر من الف شهر هزار ماه هست، نه، هزار ماه کجاست؟ این هزار به ناز اینکه دیگه سخت عدد هم اینجا بوده، الا با دیگه صد هزار ماه بهتر است، از تمام عمر زمین لیلت القدر بهتر است. کار اینه. پس الف یعنی شما دوست میدارید که یود احدکم لو یعمر الف سنه، یعنی اینکه همیشه باشید، شما دوست دارید که همیشه زندگی، شما که اونقدر وابسته به آخرت بودید، پس چطور دوست دارید در این دنیا همیشه بمونید؟ این عشق به خلود و بقا عجیب بود است در روح انسان ها. انسان ها از دیرباز همیشه عاشق همیشه بودن بوده. یه افسانه ایش رو در تمام ملت ها داریم، در افسانه های رومی داریم، یونانی در باستان داریم، در ایران خودمون داریم. در اعتقاد اساطیری بوده است که بعضی ها هستن که اینها رو این تنن، یعنی اینا تنشون هر چی بزنن به اینا اون از بین نمیرن. این عشق به رو این تن یعنی بقا و دوام و جاودانگی. اسفندیار رو این تن است، هر چه ورستن که بزنن طورش میشن. اما همین رو این تنها وقتی انسان ها دم از رو این تنی هم میزنن، بعد میفهمیدن که دارن با خودشون بازی میکنن، شوخی یک کسی نمیمانن، یه جن تن که خراب میکن رگ از نجات میمکنند از بین برن. این رو این تن آشیل، این رگ پایین پاش حساسیت دارن، اگر کسی به رگ پایین پا بزند از بین میرد. این اسفندیار ایرانی چشم چپش بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش آن نامدار. این چشمش مشکل داره. بازم میفهمیدن اگر یک کسی هم در خیال و ذهنشون اسطوره ای رو این تن کنن باز مشکل داره، یک جاش باید نصف داشته باشه از اونجا ضربه بپذیره. خود بشر میفهمید خیال نبافید، اما عشق و علاقه در وجودش منجر به این مسائل میشد. انسان ها آیا عاشق بقا و خلود هن؟ این ها میگن ما هزار سال اگر به از خدا هزار سال، همه درستی نیستن. یهودی ها شما به 3000 سال به ما چی رو بمانید؟ آیا اگر چشم شما گرفته بشه؟ بله، حالا یه چشم داشته باشیم چه اینا داره باشیم، با یه چشم انسان زندگی می کنن. حالا یه دستتون اگر شن شد پاتون باش، حالا هستی برای بچه ها آزاد هم یا بیاره بسترمون، ما داریم به خانی اونها اونها میان، اما باشیم، حالا چه دارد چه دارد، افتاده باشیم باشیم، اما بودن مهمه برای ما. خوش هست اون دقیقا که جاودانی نیست. اینجاست که لذت اون کلام و وجود مقدس امیرالمومنین رو که همیشه عرض میکنم خدمت عزیزان، و خوب به عنوان دعا اگر روحیه علیوار داریم و اگر نمیترسیم، اگر میترسیم بحث دیگه ایست، اما اگر شجاعت و شهامتشو داریم این دعا رو بکنیم که اللهم اجعل اول کریمت تأخذها منی نفسی، خدایا اول نعمتی که از پسر ابی طالب میگیری جان علی باشد، نه چشم علی، نه پای علی، نه دست علی. علی بدون چشم و پا و دست و دردسر افتاده، اگر تو اجازه بدهی خدایا زندگی را نمیخواهد. هیچ کدام از معصومین و ائمه هدات مهدی ما در بستر نیفتادن بعد بمیرن، همشون ایستاده سر قامت. اللهم اجعل اول کریم جند. ما شجاعت چی نداریم؟ ما شجاعت چی نداریم؟ یه افرا بزنیم. اما اسد الله ید اللهم اجعل اول کریمت تأخذها منی نفسی، خدایا اولین شیء گرانبها را جان علی قرار بده و اسبو بگیر. اینها میگن کاش ما هزار سال عمر کنیم. و ما هو به مزحزحه من العذاب، و ما هو به مزحزحه من العذاب. مزحزح زحزح یا زحزح زحزحتن فعلل یا فعلل فعللتن، به اصطلاح رباعی فعل رباعی است. معنای کثرت و مبالغه رو میرساند. زحه به معنای دور کردن، مزحزه یعنی چیزی که خیلی خیلی باید دور کند. میگه خدا میگه اینا اگر بمانند هزار سالم بمانند، هیچ اینها رو از عذاب دور نمی کند. این عمر طولانی هیچ دورشون نمی کند، ابدا نمی تواند موجب کسی که با این روحی از اگر 100 سال دیگه هم باشد همینه، اگر 1000 سال دیگه هم باشد همینه. اینها با همین من شما رو زندگی میکنند. همیشه از خدا بخواید، همیشه از خدا بخواید. خدایا همون وجود ما سید سجاد فرموده است، خدایا اللهم ان کانت الحیات خیرا لی یا موسی جعفر، اللهم ان کانت الحیات خیرا لی فاحی، خدایا اگر زندگی برای من خوبه من زنده بدم در علم تو. اللهم ان کانت الوفاة خیرا لی، اگر خدایا مرگ مصلحت من فتوفنی منو بمیرم. من چه میدونم؟ من اگر بخوام با همین رویه باشم و همیشه به چه کار آید جهانداری مردنت به چه مردم آزاری، اگر اینطور باشد که چیزی زندگی کرده بی؟ فرمود این زندگی طول و عمر چیزی نیست که کسی نجات بده. ملاک کمیت عمر است نه کیفیت عمر. یه 11 ساله، یه 11 ساله در رکاب حسین و علی کار رو به اونجا میرساند که آقا بشریت متغیر میماند. آیه 13 ساله کاری میکنند که تا ابد 1300 ساله هاشون نمیتونن بکنند. یه 18 ساله کار میکنند که چنین، یه 25 ساله کار میکنند که چنان. اینا کمیت مهم است، کیفیت مهم است، نه کمیت. عدد مطرح نیست. آه شیخی هم کنید و ما هوا به مزهزهی من العذاب ان یا امرو، هر چی هم عمر باشد خواهید. والله بسیرون به ما یه عملون، خدا میدند اینها چه میکنند. ان اینا خواستن لو یا امرو، خود یا امرو از ماده عمر میاد، عمر از ماده امارت و آبادانی میاد. چرا به این بقا ما در زمین میگن عمر عزیزان؟ به لحاظ این که به ظاهر امارت و آبادانی تن با وجود روح در این جسم هست. آقا فوت میکنن اول وقت، میگن خود تازه از تهران بیان، از این سو بیان، از اون سو بیان، نمیشه که امروز جنازه رو حالا میشوییم برحال آماده میکنیم فردا. اینه که اهل فنن میگن آقا به هم بگردید، میگن فردا تا زور، میگن نه نه نه، اگر میخواید جنازه باشه فردا اول وقت باید تشییع کنید تا قبل ساعت 9:10 به خاک سپرده بشه. چرا؟ میگن دیگه مستعجل میشه. راست میگن، راست. این آقا شخص نازنین شریف، پدر بزرگوار، مادر مهربان، این جوان نازنین، اما وقتی که میگذره 24 ساعتی دیگه کسی نزدیک این جنازه نمیتونه بشه. دوره آبادانی تمام شد. تا زمانی که روح در این بدن است میشه امارت، عمر آبادانی. وقتی خدا مرخص میکنه روح را، این جسم رو مرخصش میکنه، یه کسی نمیتونه از تعفن نزدیکش بشه، دیگه امارت آبادانیش به سر میاد. خدایا به عظمت کلامت و جلالت سخنانت و بزرگی ذاتت و به حق اولیاءت، خدایا معرفت ما را به مرگ، پس از مرگ، دنیا عقبا بیش از بیش بگردان. دلهای ما رو در کل هستی بود و نبود، مرگ و حیات، تسلیم ذات و مبارک خودت قرار بده. والله بصیر بما یعملون، خدا آگاه است به وضعیتی که اینها دارن. خب تا این فراز از سوره مبارکه رو نظر مبارک عزیزان باز بکن بیم ادامه بحث رو انشاءالله فردا شب به سمع شریفتون خواهیم رسان در جهت تفسیر. اینه اونها که احرس علا حیات هرس اینها رو گرفته است چیزی از این طرف خط نمیدانند. اینا جرأت این که لب به اسم مرد اصلا وقتی میشنوند تنشون موساق میشه. اما از اون طرف رسید قافله وجود مقدس عبی عبدالله حسین توقف در کربلا سریعا اصحاب رو جمع کرده بود همه اومده. من دو سه خط میخونم سریعا در حد چند دقیقه مطلب به پایان میرسانی. رسیدن آقا اولین خطبه ای که در سرزمین کربلا آقا بر لبان مبارکش جاری شد موج میزد معرفت. اما بعدو فقط نزل بنا من الامر ما قد ترا اصحاب و یاران من اهل بیت من کار به اینجا رسید که میبینید و این دنیا قد تغییرد عجب روزگار عوض شده است و تنکر زشتو شده است و ادبر معروف ها خوبی ها و فضائل عجب پشت کرده است. بلم یبغ منها الا صبابتون که صبابت الانا همون گونه که ته یه لیوان یه ذره آب مونده است از خوبی ها همین مقدار در دنیا مونده است. از این فهمت و خصیص ایشن کلمر الودی اصلا یه تهمانده چرای گوسفندان که مونده است این مقدار از خوبی در دنیا مونده است. الا ترونه الا ترونه یاران من الا ترونه الى الحق الا ترونه الى الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى. آیا نمیبینید که حقایق چگونه معطل مونده است؟ مردی نمیابم که حق بر دوش بگیرد اما باطل هرچی میخواهید رنگ و زر و زیورش گرفته است مردم را. الا ترون الى الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى لیرتبل مؤمن فی لقاء ربه و انی لا ارى الموت الا صعوده و الحیات مع الظالمین الا برما. این طور که میشد یاران من و شیعان من لرق و المؤمن فی لقاء ربه در یه چنین جوی چیزی جز مرگ آرزوی مؤمن نیست. لرق و المؤمن فی لقاء ربه دیدار خدایش و اینی لا ار الموت الا سعاده و من مرگ رو جز سعادت نمیبینم. این منطقه است. این فلسفه عاشوره است. این تفکر و جهانبینی باعث و بانی عاشوره است. لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا چه زندگی با کی زندگی کردم و الحیات مع الظالمین الا برما من نمی دانم زندگی با ظالمین را و الحیات مع الظالمین الا برما. و الناس عبید الدنیا مردم عبد دنیا شده دنیا به گوش اینا حلقه کرده از دین هم دلانی رو هم همت هم بطول هم لسان هم قبلت هم اینا چیز دیگر شده. انا و الناس عبید الدنیا و دین و و دین و لعقون علا علسنته هم ابی عبدالله میگه و اصحاب من دین در زبان این مردم بازیچه دکانداریست و دین و لعقون علا علسنته هم. اینها به یزید ابن معاویه میگن امیر المؤمنین میگن خلیفه رسول الله سر وجود مقدس عبی عبدالله بالای نیزه است به دمشق رسیده است بنای چهار مسجد رو در کوفه می گذارن شکرانه کشته شدن قذر فاطمه و دین و نعقن علا السنت یهوتونه ما درت معایشه هم ولی کنید این همون مادام که معیشتشون از دین باشه گرد دین رو می گیرن فعضا محبسو بر بلائه قلب بیانون. اما هنگامی که بحث روز کار آزمایی می شود کسی نیست دیندار پیدا نمی شود. کو عبدالله زبیر؟ کو عبدالله و عمر که اینها به این عقل اصلا می گرفتن کو اینها کجا می تونست؟ پاری از نامهای بزرگ رو نمی بینیم عزیزم در عاشورا. خیلی از بزرگان رو در کربلا نمی بینیم جاداش اینها می بودند. اما به از آمد به سو به بلاء قلبت دیانوک ندارن شامت نباشند اینا هستن کسانی که تا امروز 1360 سال بگذرن باز ما بگیم و علا اصحاب لازه و باز تحییت و درودمون رو نسار و بزرگان کنیم که همشون آقا همشون شریفن همشون بزرگ چون 11 سالش امیری حسین و نعم الامیر سرور و فعاد البشیر النذیر آقا فریاد در یادیم بچه 11 ساله آقا میرید اجازه میدید برم نگم حضرت نگاه کردن فهمیدن هازا غلام قتل ابوه فی الحمله الاولى. نه نه نه، این آزاده الان جناب باباش در همین چند دقیقه کشته شد، شهید شد. لعل امه تکره ذلك، شاید مادرش ناخوشایندش باشه این آزاده بره به میدان. تا این جمله رو گفت سر رو بلند کرد این رشید مرد بگیم بگیم این 11 ساله سر رو بلند کرد آقا به خدا سوگن ان امی امرتنی، خواهران من که صدای حبیب رو میشنوید، ان امی امرتنی، درود خدا بر روان پاک شهیدان ما باد، درود خدا بر مادران شهید بر ما باد، ان امی امرتنی، مادرم منو امر کرده آقا مولا که بیام از شما اجازه میدان بگیرم. آقا رفت به میدان، همین تو که حرکت که چی داره میاد این روزی همون مشکل بچه کچه یه مردم فریاد برامد میدان برازان مردم میدان میدان چی نمیدن اینجا میدان میدان با اجازه چی آمدن من با اجازه مولا و آقایم آمدن. اگه نمیشناسی بشناسی امیری حسینان و نعم الامیر، آقای من مولای من حسین است و نعم الامیر، سرور العاد بشیر النذیر، اون میوه دین رسول خداست، علی و فاطمه والده، علی و فاطمه والده، هل تعلم له، هل تعلم له من النذیر، آیا مشابه دارید براش بگید چیست؟ این اصحابه این هم آقا این بیرق 1320 سال میگذرن هنوز باد برو میلزد، هنوز باد برو میلزد. این هم این ها طعم دنیا رو میفهمن، طعم اقبا رو میفهمن. عبدالله ابن عمر به میدان رفت، کشش بر زمین افتاد. آقا این همسر جوان تنها شهیده میدان کربلا، دوان دوان خود رو شان بالانه، وقتی که آوردن جنازه رو نزدیک نشست بالای سر همسر فرمود همی الکم جنه، همسرم بهش گمانای تو باد، از خدا طلب میکنم در این آن تربت شدید که خدا من به تو ملحق کنم. هنوز این جمله از دهان این بانو خارج نشده بود قرآن و شمر اونچنور ضربتی بر سر این زن که همونجا کنار شوهرش بر بستر آرمید و به لقای مولی پیوست. آقا مادر تا این صحنه رو دید برید، اونی که شنیدید عمود خیمه رو کرد، سر پسرش رو کندن پرتاب کردن به طرف او، سر رو برداشت بوسید خونه ها رو باد کرد، پسرت رو قربانی خدا کردن، فدای خدا کردن، فدای حسین ابن علی کردن، خیمه رو کند به طرف میدان دهید اونی اجورتون فیلم سوائه شروع کرد اون نجاز بکندن. از افتان مادر درگرد برگر قد وزران که جهاد خدا از تو جهاد را برداشته است. گفت خدایا خدایا خیلی برای من مقدر کن. فرمود خدا برای تو خیلی مقدر کرده است، تو سراسر صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.